بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو. ما ارتباطمون با اهل بیت اولا افتخار شیعه است، افتخار مردم ایران، ارادت و ارتباطشون با ارتباط قلبیشون با اهل بیت سلام الله علیهم و همین محبت و ارادت منشأ بسیاری برکات در دنیا و آخرت بوده و هست. زیارت حتی اگر معرفت کافی نداشته باشیم، خود زیارت آثاری داره و بارها این مسئله توسل و زیارت و اعتقاد به شفاعت که البته همه اینها با تفسیر توحیدی و به اذن اللهیش، نه با تفسیر مشرکانه ای که وهابی ها نسبت میدن به شیعه یا احیانا بعضی از خود ماهای هم ندانستی ممکنه گرفتارش باشیم. اینا بسیاری رو نجات داده، حتی کسانی که معرفت کافی نداشتن ولی ارتباطشون رو با خداوند از طریق اهل بیت و محبت پیامبر و اهل بیتش حفظ کردن. خیلی ها در طول زندگی ولو مسیرهای نادرستی مدتی رفتن، به خاطر همین ارادت و ارتباط برگشتن، در یک موقعیت خاصی آمدن و جبران کردن گذشته رو، و ما از جو افراد مکرر دیدیم. خود ما هم از همونا هستیم، البته خود بنده و بعضی از شماها از همونا هستیم. ولی ولایت اهل بیت رو بسیاری از ما محدود کردیم در زیارت و عزاداری و دیگه سبک زندگی از منظر اهل بیت خیلی باش کاری نداریم. معمولا اینا رو شبایی که مجلسی و هیئتی یه چیزی منبری گوش میکنیم و به قصد قربت و ثواب معمولا فقط گوش میکنیم، بسیاریش هم که نمیشنویم و دوباره ما به همون سبکی که خودمون عادت کردیم یا منافع ما دروست یا بدون فکر با غفلت داریم زندگیمون رو میکنیم. در کنارش هم محبت اهل بیت و زیارت و عزاداری هست و به شفاعت هم دلخوشیم و فکر میکنیم نامشروط بدون هیچ شرط و شروط شامل همه ما میشه. ما در کنار این زیارت و توسل باید یک توسل و زیارت عملی و قلبی و عقلانی و معنوی هم داشته باشیم و اون توسل و اون زیارت در سبک زندگی ما دیده بشه. روایات زیادی از خود اهل بیت است که شما وقتی شیعه ما هستید که اگر غیر شیعه یا غیر مسلمانی وارد جامعه شما بشه، تفاوت شما رو با بقیه مردم دنیا تو رفتارتون بفهمه. تو دانشگاهتون میاد، تو حوزتون، تو خیابان، خانواده، بازار، از بیرون که میاد احساس کنه یک مردمی هستن، اینا از بقیه مردم دنیا اخلاقی ترن، عادل ترن، حق محور ترن، مهربان تر و و و. حالا بخشی از این صفات رو که چه فردی، خانواده‌ای و چه جامعه و مردمی شیعه هستند عملاً، نه فقط در زیارت و عزاداری یا اسم گذاری بچه هاشون که اینم مهمه البته، ولی اینا شروع فقط، اصل حرکت این روایت است، از قبیل این روایت است که خدمتتون عرض میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها که در ایام شهادت این بانوی مقدس و بانوی بزرگ حجت خدا بر بشر، زن و مرد و به ویژه زنان، تعریف کردند مسلمان و شیعه چه جور آدمی است، چه در احساساتش، چه در ادراکاتش و چه در رفتار اجتماعی. نخستین روایت رو از ایشون عرض میکنم و دوستان توجه کنند جامعه فاطمی چه جامعه است. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند که اون مردمی مؤمن به خدا هستند حقیقتاً که هر روز هر کس با هر کس تو اون جامعه روبرو میشه با لبخند روبرو بشه. جامعه‌ای که رفتار مردم با هم تو خانواده، تو محله، دانشگاه، بازار، تاکسی، پارک، خیابون، همه جا. فرمودن اون جامعه‌ای که و اون کسانی که وقتی با هم روبرو میشن همه با لبخند، با محبت با هم روبرو بشن، با ادب با هم روبرو بشن، با هم مهربان باشند، بهشت اونها تضمین است. یعنی چی؟ اولین مشخصه برای سبک زندگی شیعی اسلامی، جامعه بهشتی از منظر حضرت فاطمه، از در تعریف حضرت زهرا حجت خدا صلوات الله علیها، اینه که میفرمان اگر با هم دیگه با عصبانیت روبرو میشید، با عصبانیت با هم حرف میزنید، در چهره هاتون نسبت به هم بی‌اعتمادی و خشونت یا بی‌ادبی است، این سبک زندگی اهل بیتی نیست. جامعه‌ای که با هم دیگه با استرس و اضطراب و بدبینی نگاه میکنید، فرمودن مسلمانانه زندگی نمیکنید. تشیع یعنی اینا، اسلام یعنی اینا، و ما با اینا خیلی کاری نداریم. من میگم مثلا لازم نیست 100 تا روایت امروز بخونیم، همین یکی، اگه همین الان ما جلسه رو ختم کنیم، درس سبک زندگی رو آموختیم از اسلام. حضرت زهرا فرمودند اون مردمی اهل بهشتند، بهشتیند و مورد رضای خدا و رحمت خدا قرار خواهند گرفت که با محبت، با لبخند، با خوشرویی با هم روبرو بشن. یک کسایی مثل من، البته فیزیک چهره شون اخمی و عصبانیه، اونا استثناءن. شما ممکنه بگی ما خب با بعضی های خورده حساب داریم، به ما توهین کردن، اذیت کردن، فلان، نه با هم مشکل داریم خانوادگی شخصی. حضرت زهرا فرمودند به خصوص اگر اون فردی که بهش لبخند میزنید کسی باشه که با شما خورده حساب داره، قطعا جهنمی نخواهد بود کسی که با مردم لبخند بزنه و هر روز با محبت که هر کی میبینش خوشحال بشه. فرمودن یک جوری رفتار کنید که هر کس با شما روبرو میشه از دیدن شما شاد بشه، آرام بشه، نه که مضطرب بشه و نگران بشه و ناراحت بشه، حتی اگر مخالف شماست. فرمودن اگر با مخالفتون هم، با کسی که با شما مشکلی داره، با او هم با محبت و لبخند روبرو بشید، من تضمین میکنم، این تضمین الهی است که به ما دادن، که عذاب آتش رو نخواهید دید، جهنمی نخواهید شد. اهل بهشت است اون جامعه ای که همه با هم با آرامش، با ادب، با لبخند روبرو میشن هر روز. پس یک اصل سبک زندگی اسلامی اینه که همه سعی کنن جوری رفتار کنن که او طرف، دوستش یا هر کی هست، دلش بخواد این رو ببینه، دلش بخواد دیرتر از او جدا شه، زودتر به هم برسن، همکار، همدرس، همسایه، بستگان، فامیل. این یک روایت، این اولین حجت خدا. میام سراغ آخرین حجت خدا. امروز هم جمعه، روز حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف هست. از حضرت حجت هم یک نکته عرض بکنم. اولا در روایت داریم از حضرت فرمودن که لی فیها اسوه، فرمودن که فاطمه سلام الله علیها برای ما، برای من فقط مادر نیستن، ایشون برای من الگو و اسوه هستند. این روایت از حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف نقل شده که فاطمه مادرمون الگوی زندگی منه. این یعنی چی؟ یعنی یکی از اصولی که حضرت حجت در سراسر جهان حاکم خواهند کرد همین اصلیه که حضرت زهرا فرمودن. وقتی حضرت فاطمه میفرمان جامعه انسانی، جامعه اسلامی و انسانی است که همه اخلاقی و با محبت باشن، همه با هم خوب باشن، به هم خدمت کنن، به هم لطف کنن، لااقل به هم لبخند بزنن، از کنار هم بی تفاوت عبور نکنن، همه هم دیگر رو دوست داشته باشن، حضرت حجت میفرمان که فاطمه الگوی من است، نه فقط مادر ماست، الگوی و اسوه ماست. یعنی حضرت حجت او جامعه جهانی عادلانه ای که خواهند ساخت چه جامعه ایه؟ یک جامعه اخلاقی و مهربان و عادل. چون همین او اصلی که حضرت فاطمه گفتن، حضرت مهدی جهانی میکنه این اصل رو، یعنی کاری میکنه در سراسر جهان، پنج قاره عالم، هر نژاد، هر قومیتی، همه بشریت، همه با هم مهربان و به هم خوش رفتار و با هم مؤدب باشن. پس یک اصل انقلاب امام زمان در جهان اینه، جوامع بشری رو که الان وحشیان، که همش کینه، جنگ، تحقیر، غارت، ترور، خشونت، ایناست، اونا که بمب اتم دارن بقیه رو تهدید میکنن که شما باید نوکر ما باشید و الا ما داریم بمب اتم داریم اینا. این جامعه جهانی نابرابر و بد اخلاق رو امام زمان تبدیل میکنه به جامعه خوش اخلاق، که همه بشریت با هم مهربان باشن، همه برادر و خواهر باشن، چون کل بشر برادر و خواهرن، متعلق به یک خانواده ان. همه این 7-8 میلیارد دنیا، فرزندان آدم و حوای ما، همه یک خانواده ایم، خانواده جهانی، ولی مثل یک خانواده رفتار نمی کنن با هم. امام زمان که می فرماد فاطمه الگوی من است، در سراسر جهان این اصل فاطمی رو حاکم خواهد کرد، تمام بشریت به هم لبخند بزنن و در صلح و برادری به سر خواهند بود. مثلا انقلاب آخر الزمان یکی از اهدافش همینه. ما فکر کردیم تشیع هم زیارت و عزاداریه. نمیدونی زیارت و عزاداری مقدمه برای همین هاست که دنیا و آخرت ما متحول بشه. یکی از شاعرای بزرگ ما تو شعر و ادبیات ایران به نظر من غنی ترین شعر و ادبیات جهان به لحاظ معرفت و معنویت، درس توحید و اخلاق، عرفان حقیقی، عرفان راست درست، یعنی زیباترین شعرها و نثرهای به لحاظ غالب و فن معمولا زیباترین محتواهای اخلاقی اسلامی اینا رو داره. همین بحثای حافظ و مولوی و سعدی و عطار و سنایی و همه هر که اغلب اینها پر از مطالب، خیلی از اینا تفسیر قرآن و روایاته. این تعبیر زیبایی که در شعر و نثرش میکنن، میگه دلم گرم خدایی است که به دست من گندم برای پرندگان میریزه، خدا داره روزی او رو میده، من از خدا شاکرم و تشکر میکنم که به دست من داره روزی این پرنده یا کریم رو مثلا داره میده، چطور از خدا تشکر کنم که من رو واسطه رزقش کرد به یک پرنده یا به یک انسانی. خب اینا یک نگاه، یعنی خودتو مدیون بدون، تو طلبکار نیست، وقتی هم داری یه به اصطلاح کار خوبی میکنی خودتو بدهکار بدون نه طلبکار. خدا به من لطف کرده، میهمان دعوت کرده، خدا به من لطف کرد، زندگی یک فقیر یتیم مشکل داری رو من حل کردم، محبت با همه، محبت با خانواده. پیامبر اکرم فرمودن که خداوند اینقدر سفارش زن رو کرد که من گمان کردم هیچ زنی رو، حتی زن بداخلاقترین زن رو نمیشه طلاق داد، مگر زنی که اهل فحشا باشه، زنی که اخلاقش فاسد باشه. اینقدر سفارش زن رو خدا کرد که من به نظرم اینجوری آمد که اصلا طلاق حرامه، باید هر زنی رو هر طور باشه باید تحملش کرد، حتی اگر به تو رو اذیت میکنه. یعنی حفظ. وقت شما الان ببینید ما همه آن توی جامعه، یعنی توهین به زن نکنی، اذیت نکنی، تهدیدش نکنی، تحمیل چی نکنی. حضرت امیر در یک روایت دارم راجع به بعد از شهادت حضرت زهرا که همین ایام فاطمیه است، از حضرت امیر فرمودن که من سالهای زیادی توفیق نداشتیم که با فاطمه با هم باشیم، زود از دنیا رفت، اما در تمام زندگی که ما با هم داشتیم، برای که فاطمه رو بشناسید، ببینید علی با او عظمتش راجع به فاطمه چی میگه. میگه ایشون که در تمام دوران زندگی مشترک هر چه مرور میکنم یک خاطره تلخ از فاطمه ندارم، هرگز منو ناراحت نکرد، و هر چه فکر میکنم هرگز من ایشون رو ناراحت نکردم. در تمام زندگیمون یک خاطره تلخ ما از هم نداشتیم، با اینکه زندگی ما خیلی سخت بود، همش در جهاد و مبارزه و انفاق و فداکاری برای خلق و اینا گذشت، یک خاطره بد که من به ایشون اذیت شده باشه یادم نمیاد، یا ایشون منو آزار داده باشه یادم نمیاد. این میشه خانواده اسلامی. بعد فرمودن که و در تمام زندگی حتی یک دستور من به ایشون ندادم که باید این کارو بکنی، هیچی رو برایشون من تحمیل نکردم، اما یک بار بیاد نمیارم ایشون بدون نظر من چیه و چی میخوام و او کار رو نکنه و خلافش رو انجام بده. من یک بار به ایشون دستوری هیچی نگفتم باید این کار رو بکنیم، ولی یک بار نشد که ایشون خلاف نظر من کاری رو انجام بده، با یکی چیزی هم من نمیگفتم. بعد فرمود یک کلام خلاصه کنم، اگر بخواید بدونید فاطمه برای من کیست. حضرت امیر دو جا هست میفرماد من آرامش پیدا میکنم، یکی تو نماز، تو سجده، تو نماز، یکی وقتی که پیش فاطمه بوده. حضرت امیر میگن وقتی که فشار زیاد رو میامد و میخواستم به زانو در بیام در برابر انواع و اقسام فشارها و مشکلات، خودم رو به فاطمه میرسوندم، با هم حرف میزدیم و من روحیم عوض میشد، من از نگاه به فاطمه و از حرف زدن با او آرامش میگرفتم. این رابطه علی و فاطمه است، این تعریف فاطمه از زبان علی است. خب اینا تو خانواده های ما چجوری، خانواده هامون، ما رفتارمون با هم چطوره، این همه رو باید مدام مقایسه بکنی، بعد ببینیم که به کدام سمت داریم میریم، به کدام سمت باید بریم. روایت دیگه شیعه علی هستی، میگن که به شما بگم چه چیزی رحمت خدا رو بر یک شهر نازل میکنه، خدا مردم کدام شهر رو دوست داره؟ مردمی که باطنن و واقعا صادقانه همدیگر رو دوست دارن و به هم عشق میورزن. یعنی وقتی میای تو خیابون هر کی رو میبینی دوستش دارن ولو نمیشناسیش. من میخوام به تو خدمت کنم، مسافری مریضی کنار. آقا ما یک کسایی داشتیم که یک کسایی داشتیم، شما بعضیتون مثل که مشکل مرض قلبی دارید، دوست هر دوست داشتنی که شهوت نیست که، تا میگن دوست داریم زود به فکر دختر پسری اینا میفتن، ای که میگن زود داماد شین زود عروس شین، برای همین حرفایه. اسلام میگه هر چه زودتر ازدواج کن. حتی اسلام توی قضیه مسائل اینه میگن، برای که ما داریم یک چیز دیگه میگیم، اینا به یک چیز دیگه میخندن. تو مسائل جنسی و شهوت اسلام باز برخورد کرده دختر و پسر، ولی به هم دیگه احساس علاقه دارن، حتی بلوغ زودرس میتونن ازدواج کنن. به این معنا الان ازدواج ها دختر پسر کوچک نوجوان عادی بوده اینا تو فرهنگ اسلام، ما اینا رو پیچیدش کردیم. البته الان تو این شرایط بچه کوچک، دو تا بچه با هم ازدواج میکنن، اگر هدایت نشن، مدیریت نشن، یا خودشون شعور نداشته باشن، 6 ماه بعد با هم دعوا میکنن، طلاق میگیرن. فرهنگ اسلامی که میگه ازدواج زود بکنید، سخت نگیرید و بعد روابطتون با هم مدیریت بشه به لحاظ اخلاقی و عقلانی، به این معنای احساس عشقی یا جنسی و شهوی به وجود آمد، ازدواج کن. ولو تو دبیرستان ازدواج بشه، تو مدرسه راهنمایی بشه. گذاشتیم طرف فارغ التحصیل باید بشه، الان اینجوری گرفتار شدیم، هممون همطور گرفتار شدیم، خانواده‌هامون همینطورن. لیسانسش باید بگیره، فوق لیسانسش بگیره، اینا چیکار کنه، بعداً ببینیم حالا ازدواج بکنیم یا نکنیم. خب بعد این الان اینه که الان سن ازدواج ها اینقدر آمده بالا، ما خیلی زیاد می‌بینیم متأسفانه پسر داره دکتری می‌خونه، موهاش داره سفید میشه، هنوز داماد نشده، دختره فوق لیسانس خونده، دانشی دکتری، هنوز عروس نشده. و اینا بخش مهمش مربوط به فرهنگ ماست، اینا هیچ ربطی به اسلام نداره. او اسلامی که از اون طرف میگه حجاب، از اون طرف میگه دختر پسر خیلی با هم گرم صمیمی نشین، خیلی با هم صمیمی نشین، خنده و شوخی تو فضای مجازی یک جوری حرف میزنن انگار برادر خواهر یا زن شوهرن بعضیا با هم، یا نمیدونم تو ارتباطات، توی ارتباطات و حضوری و اینا. از اون طرف همو اسلام میگه این نیاز در شما بیدار شد، ازدواج بکنید، این نیاز تو جنس مخالف به همه، نگذارید عقده جنسی به وجود بیاد، نگذارید انحرافات جنسی، بیماری های جنسی به وجود بیاد. اسلام هر دو رو، هم افراد هم تفرید، هر دو رو بیماری جنسی میدونه. هم این پسر یا دختری که با 10 تا دختر یا پسر دیگه دوست رابطه داره، این سقوط نابود میشه، اصلا همچه آدمی بعدن من نمیدونم چجوری میخواد زندگی کنه با یک زن یا با یک مرد. اصلا پسری که با 10 تا دختر رفیقه بعد میخواد ازدواج کنه، من نمیدونم چجوری به زن خودش چجوری میتونه نگاه کنه و وفادار باشه. دختری که با 10 تا پسره تلفنی یا حضوری ارتباط داره، این بعدن چطوری میخواد مادر بشه؟ بعدن چطوری میخواد اکتفا کنه به شوهرش؟ یا مرد اکتفا کنه به این زنش؟ نمیتونه، بیمار میشه. مثل اینایی که خیلی خوشگذرانی زیاد میکنن، بعد دیگه زندگی عادی معنی نداره اصلا براش. کسی که دزدی میکنه یه مدت یه جایی پولای میدزده ارزون مفت، شما فکر میکنی این بعدن میتونه کار کنه سالم؟ این با خودش میگه من اونجا با یک زرنگی 2 میلیون تومان برداشتم، حالا باید برم سر یک جای کابینت سازی، شاگرد مثلا کابینت سازی، آخر برج آخر ماه اگر مثلا 500 تومان به ما برسه، من با او کار نیم ساعته 2 میلیون 3 میلیون برداشتم، این دیگه اصلا دل به کار میتونه بده؟ کار دیگه، کار حلال دیگه نمیتونه بکنه اصلا، کار سالم نمیتونه بکنه دیگه، مزه نمیده. توی روابط جنسی اینم همینجوره. این برای او خنده نمیدونم چیه شماها، بله خواستم یک چیزی بگم، یه حرف رو زدم که این توجه داشته باشید. یه علتش اینه، تأخیر ازدواج، طلاق زیاد بشه، کم کم ازدواج تأخیر بیفته، اینا از انحرافات. این هم یکی از علائمی که ما تو اخلاق و سبک زندگیمون اسلامی نیستیم. فرمودن که میخواید رحمت خدا بر شهر شما نازل بشه، همدیگر رو عمیقاً و قلباً و صادقانه دوست داشته باشید، نه اداشو در نیار، الکی به هم نگید چاکرم نوکرم، واقعاً چاکرم نوکرم باشید، چاکر و نوکر هم باشید، وقت رحمت خدا بر این شهر نازل خواهد شد. عید شهدا فرمودن به شما بگم چه مردمی شیعه ان مسلمان ان، حقیقتا کسانی که وقتی از خونت میای بیرون هر کیو میبینی بگی این از من بهتره. ما چطوریم؟ هر کیو میبینیم این از من بدتره، و من از این که بهترم شکی نیست، من خوبم، این بده. این هم سبک زندگی اسلامی اهل بیتیست. مؤمن کسیه که از خونش میاد بیرون هر کیو میبینه بگه این از من بهتره، این آدم خوبیه. در این حال ساده لوح نباشه. ببین این دو تا با هم قد بعضی وقتا میگه خب همه خوبن خوبن، پس اینا که دارن کلاه ما رو برمی‌دارن کیان؟ اگه همه خوبن اینا که کلاه برمی‌دارن کیان؟ اینا رو باید با هم جمع بکنیم. این به مفهوم ساده لوحی نیست، همه جانبه است، توی یک موضوع همه در کنار هم بذاریم، عقلانی برخورد کنیم. این روایت‌ها رو شما همه جای عالم بخون، کسی هست که بگه اینا غلطه باطله؟ از اون ور عالم تا این ور عالم این سبک زندگی به خوبه یا بده؟ یک جا پیدا نمی‌کنید بگن این سبک زندگی بده. کسی مخالفه؟ تو دنیا آدم عاقلی هست که با هر دین و مذهبی، آدم منصف سالمی هست که بگه این سبک زندگی ارتجاعی خرافی سنتی به درد نمیخوره؟ بله هست. همه هست. کی گفت هست؟ خب کو بگو، بگو برای چی؟ نه اسرائیلی ها، ببینید وقت داری راجع به اسرائیل توبت میکنی و صهیونیست ها او بحث دیگه، ما سر مسئله دیگه. شما بدترین آدم عالم رو خب بیار اینجا بگو آقا اینجور زندگی خوبه یا بده؟ او میگه خوبه، او هم میگه که من اینا رو قبول دارم، من اینایم، شما اینا نیستین. مثلا تهش این حرفا رو میزنه. یعنی شما فهم میکنی یزید وقتی که تو کربلا او کارو میکرد میگفت من آدم بدیم، حسین خوبه ولی سرشو ببرید؟ نه آقا، میگفت من درست میگم، این داره اختلاف میندازه، همه رو به جون هم میندازه، این میخواد علیه قانون بیسته. هیچ کس برای کاراش توجیه بد نمیاره، اسم خوب روش میذاره. الان آمریکا داره این همه جنایت میکنه تو دنیا، میگه من دارم جنایت میکنه، میگه ما برای حقوق بشر، دموکراسی، صلح جهانی، این حرفا رو میزنه، درست خلافش عمل میکنه. کسی رو کار خودش اسم بد نمیگذاره. باطل با پرچم باطل جلو، باطل همه جا مجبور ریا کنه و پرچم حق بیاد جلو. اینی که قرآن میفرماد جا الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی است، همیشه رفتنی بوده، حق همیشه آمده و داره میاد. حق همیشه آمدنی است، باطل رفتنی است. بعضی میگن آقا اگه اینجوریه پس چرا باطل بر دنیا حاکمه؟ جواب اینه که اگه میخوای بدونی کدوم موندنیه کدوم رفتنیه، ببین همون باطل هم که میخواد حکومت کنه با شعار حق میاد، نه با شعار باطل. یعنی اگر باطل مجبور ماسک حق بزنه بیاد تو صحنه حرفای قشنگ بزنه، این یعنی که حق پیروزه یا باطل؟ حق پیروزه همه جا. اون وقتی باطل پیروزه که باطل با اسم باطل بیاد، مثلا بگه من میخوام جنایت بکنم بعدم بیاد پیروز بشه، همچی اتفاق نیفتد. فرعون، شما بگید قرآن راجع به فرعون چی میگه؟ فرعون که نمیگه که من باطلم، این حقه که، برید ببین چی میگه. همه جا اینطوره، همه سالا. خب از اون طرف برای که محبت به دیگران، ای که همه از من بهترن، سوء ظن به مردم نداشته باش، هی برای همه پرونده سازی نکن، ای که خائنه، ای که فاسده، ای که دزده، ای که فلان و اینا، بعد همه بعد من خوبشم. فهمیدی؟ اینجوری برخورد نکن. چرا به مردم سوء ظن داری؟ بنا رو بری بذار که همه خوبن. بنا رو بری بذار که از تو بهترن. ما بنا رو بری بذاریم که من ولی الله هم، بقیه حیواناتن و من بین اینا گیر افتادم، اینا باید افتخار کنن که با من دارن تو یک جامعه زندگی میکنن. خب این اصل برعکسه. میفرماد که به مردم اینجوری نگاه کن، اگه شیعه هستی، اگه مسلمانی، اگه قرآنی زندگی میکنی، بگو همه درستن، به همه احترام بذار، بگو همه از من بهترن، متواضع باش با مردم، محبت داشته باش، قلبن باطن، حضرت امین میگن باطنن واقعا دوستشون داشته باش. به مردم به چشم به دیگران به چشم دشمن یا رقیب نگاه نکن، به چشم دوست و برادر نگاه کن، به چشم خواهرت نگاه کن، نگران همه باش. خب بعد ای که میگم همه از من بهترن، همه رو دوست داشته باشم، ای تو شکم ساده لوحی نیست. تو روایت دیگه میفرماد که خیلی اینا واقعا دقیقه، حضرت امیر میفرماد که هر چه محبت دارید نثار دوستانتون بکنید، کوتاهی نکنید، اما هر چه اطمینان داری به پای او نریز. یعنی چی؟ محبت 100%، اما اطمینان 100% به مفهوم ساده لوحیه. یعنی تو میتونی احترام بذاری، خدمت کنی، دوست داشته باشیشون دیگران رو، ولی یک عقلانیت و شعور و هوش هم داشته باش. همه اسرار تو لازم نیست به همه بگی. محبت غیر از اطمینانه، یعنی احتیاط هم باید باشه. محبت بکن اما مراقب باش ساده لوحی نکنی. در یک روایت دیگه میفهمان سبک زندگی اسلامیه، نه در دوستی افراط کن نه در دشمنی. با یک کسی دعوا میکنیم یک جوری دعوا نکن که بعداً اگر دوست شدین با هم خجالت بکشی تا آخر. تو دشمنی هم حد نگه دار، یک جوری برخورد نکن که بعداً فرضاً دو سال دیگه شما با هم دوست شدین، آشتی کردین، هر وقت یادت میاد خجالت بکشی، دیدی چی گفتم به چی کارش کردم. در دوستی هم فرمودن در دوستی افراط بکنید، اما در اطمینان به افراد افراط نکنید. چون یک مسائل خصوصی و اسرار خودت به یک کسی میگی، بعد دو سال بعد با همی اختلاف پیدا میکنی، دشمنت میشه، میخوای چیکار کنی؟ یه چیزایی از تو میدونه که الان بهت صدمه میزنه. فرمودن در دوستی و دشمنی به لحاظ اطمینان و به لحاظ رفتار افراط نکنید، متعادل باشید، همه رو دوست داشته باشین، محبت 100% کنید به هم، روابطتون باید بر اساس عشق و محبت و دوستی باشه، اما عقلانیت تو کارتون باشه، حدود رو نگه دارید، حریم ها رو حفظ کنید. خب بفرمایید.
شما که حالا این روایت رو میخونید از ائمه،
خودتون عمل میکنه؟
نه آیا واقعا توی کشور ما این امکان پذیره؟ تو کشوری که ما حالا شما او طرف ابعاد زندگی غربی رو گفتیم، بحث کرامت انسانیشون رو مطرح نکرد.
من که نکات مثبتشون رو گفتم که الان دارم میگم، من توی کشور بعضی کشورهای غربی و بعضی از کشورهای شرقی رفتم، دیدم مردمشون از مردم ما تو بعضی از جهات رفتاری اسلامی تر عمل میکنن. بله البته باز عاطفه و محبت و مروت و مردانگی توی جامعه ما الحمدلله بالاست، میهمان دوستی محبت به هم اینا هست، اما یک نقاط ضعفی که گفتم در ما هست، گفتم این نقاط و قوتی در اوناست.
تو جامعه غربی حالا کرامت انسانی بیشتر رعایت میشه.
مثلا
حالا ما تو دانشگاه خودمون خیلی هستن که حالا برای ادامه تحصیل میان خارج از کشور، میگن تا ما وارد مثلا یه کشوری میشیم، اینا من از چند نفرم شنفتم، اینجور نبود که از دور میبینم و فقط شنفته باشیم، تا وارد میشیم برای ما وکیل میگیرن، برای ما اگر یه نفر به ما تنه بزنه، یه نفر به ما بگه بالای چیشه در رو، هر چیزی بگه، ما میتونیم از هر خودمون رو ساختیم. ولی مثلا تو کشور خودمون کسی که دکترا داره، کسی که پی‌اچ‌دی داره، باید مقابل یه کارشناس بی‌سواد همیشه سرش پایین باشه، به خاطر که کارش را بیفته، به خاطر که نه به خاطر دکترش، به خاطر انسانیتش تو کشور ما بهش احترام گذاشته نمیشه. چجور ما یه مهربونی رو داشته باشیم؟
چطوری داشته؟ میگن چطوری به این روایت عمل بکنیم، در حالی که یه نقاط ضعفی تو مباحث حقوق انسان و کرامت انسان، همین مسائل اخلاقی و حقوقی که توی روایته در بعضی کشورهای دیگه ما دیدیم رعایت میشه، اینجا رعایت نمیشه. خب اصلا اصل حرف ما همینه که من برای چی دارم این روایت رو برای شما میخونم؟ نباید طوری بشه که تو یک جامعه سکولار به بعضی از این روایات عمل بشه، تو یک جامعه ای که مدعی محبت و ولایت اهل بیته عمل نشه، بلکه اصلا بعضیامون ندونیم که این ارزش چیه، سبک زندگی اسلامی چیه، خیال میکنیم اینا مهم نیست. ما این روایت رو برای همین داریم میگیم که آقا میگیم تشیع رو محدود نکنید در زیارت و عزاداری. فکر کنید اگه کسایی زیاد زیارت میدن یا لباس سیاه میپوشن تو عزاداری یا فلان موقع، اینا دیگه شیعه ان، بلکه اهل بیت ببینید چی گفتن. تو دهه فاطمیه، 6 تا دهه فاطمیه میگیری، یک روایت از فاطمه رو عمل نمیکنی، برای چی؟ خب حالا کرامت انسان از این بالاتر، همین روایتی که من خوندم اینا چی بود؟ همه اینا کرامت انسان بود، درسته؟ نه، به همه لبخند بزن، همه رو از خودت بالاتر ببین، به همه کمک کن. کرامت انسان چیه؟ به حقوق همه احترام بگذار. حقوق بشر یعنی همین امانتداری، یعنی همین صدق، یعنی همین خدمت به خلق. پس بالاترین استاندارد کرامت انسان و حقوق بشر تو همین مکتبه، و خودشون هم عمل میکردن. مؤمنین هم بین ما، نمیگم کسی عمل نمیکنه، همین هم تو همین جامعه ما اینقدر آدمای خوبم هستن، شما به اطرافتون نگاه کنید، هم آدم بد میبینید هم آدمای درست میبینید. ما بسیار آدمای میشناسیم که منظورم شما نبود، چون میگه آدمای خوبی بود، میگه خواهش میکنه اینقدر افراد شریف تو همین جامعه ما میشناسیم و شما هم میشناسید که گمنام جز اولیاء الله هن. تمام زندگیشون رعایت کرامت دیگرانه، اینا خودشون کریمترین آدم هن. پس این مسئله ما اصلا برای اصلاح همین قضیه داریم اینا رو میگیم، تشیع رو محدود نکنید، این رو باید مدام این حرفا رو بگیم و بشنویم تا گسترش پیدا کنه. ضمنی که در بعضی از همین جوامع غربی، حالا نقاط مثبتشون رو گفتم، بسیاری از این لبخندهای سوری مثلا شما میری توی وارد هواپیما میشی، میبینی مهماندارش از اول تا آخر با ادب با لبخند فلان، بعد تو بعضی از پروازهای داخلی مهماندار مثل که دعوا داره باید. این به اخلاق اسلامی عمل نمیکنه. اون چی؟ اون هم به بخشی از اخلاق یعنی آداب ظاهریش داره عمل میکنه. اسلام ظاهر خواسته همینطور باشه، اما اینکه او چرا این عمل میکنه، اینه به خاطر رعایت کرامت انسان نیست. حواستون باشه، باید بری از نزدیک خیلی چیزا رو ببینی. استخدام شده رئیس او شرکت هواپیمایی، بهش میگه آقا جون اینا هر کدوم از این مسافرا یه مشتری ان، اینو باید نگرش داری. چجوری؟ باید با ادب حرف بزن، این جمله رو بگو، لبخند هر وقت میری یک لبخند باید رو لبت باشه، حتی اگر از عصبانیت و ناراحتی داری میمیری باید بره او لبخند بزنی. این مشتری نباید از دست بده. پرواز باید سر وقت حرکت کن، دیر شد باید خسارت بدی، چی یا وکیل یا چیه اینها. اینا اگر برای رعایت و کرامت انسان و حقوق بشر باشه که دیگه خیلی عالیه، اینا برای اونا نیست. اینو بدونید، برای که رقابت هایی بین کمپانی و شرکت، اگر او مشهور بشه به این که داره احترام میذاره، حقوقت هم رعایت میکنه، مشتریش بیشتره. تو رستوران میرید، چرا پیش خدمتش میاد بارسون میاد جلو با خنده با لبخند فلان میرید فلان حوله بیار دوبار بیار سوا برو، اصلا با طرز رفتارش کار میکنه که تو بگی دیگه من همیشه میام یه رستوران. او برای که مشتریش حفظ کنه، برای منافع مادیش، البته اینو در جریان باشید، یعنی سیستم وکالت و حقوق و فلان نه اغلبش اینه. ولی آیا بده؟ نخی، خوبه، خیلی خوبه، منتها یه بعدشه و او بعد این در واقع اخلاق نیست، آدابه. این عقل ابزاری، عقلانیت اجتماعی که چطور مشتری رو نگه داری، این بر اساس رقابت مادی و اهداف مادیه. ولی اگه احساس کنه که پول بیشتری بهش میرسه اگر حقوق این رو رعایت نکنه، و خواهید دید که چطور میشه. این یک مسئله. اسلام میگه که اون ظاهر باید باشه با باطن الهی، چون حضرت فاطمه فرمود واقعا باطنن همدیگر رو دوست داشته باشید، نه سود انگارانه، نه برای که سود کنی، واقعا دوستش داشته باش، به حقوقش احترام بذار. یعنی ریا نیست، ادا نیست، خودخواهی نباید باشه. جامعهمون بعضیش هر دوش هست، بعضی یکیش هست یکیش نیست، بعضی هاش هم هیچیش نیست. اونجا هم البته هست. بفرمایید.
صحبت ایشونو من تا عمقش رفتم.
حالا بعد بیرونم اومد یا نه؟
یعنی حالی هستن، چه برای دولت مرد چه برای زیر دست. دولت مرد هم تو همین مکتبه، زیر دست هم تو همین مکتبه.
بله.
و نگاهی که میکنید بیشتر نگاه ملتی چطوری تأثیر میگیره، داریم زندگی میکنید. دولت مردمون از این شیوه که ما هم اونو ببینیم بالا سرمون یه الگو هست، از اون رفت بگیریم و رفتار بکنیم. حالا فهمیدی که دارم آدم بگیریم؟
معلوم نیست در آمدی بشی. ولی این جریان دانشجویی یکی از صفاتش اینه که مطالبه گر باشد. اولا دهه فاطمیه گرفتن به اینام هست. یک، اول خود شماها باید این رو بفهمید. خیلی از مردم ما همین روایت ها رو چند بار شنیدن، چند بار جدی به اینا نگاه میکنیم ما. بعضی ما میگیم لازم نیست اینا رو بدونیم، لازم نیست به اینا عمل کنیم، کافیه بیام زیارت. اولا از این اشتباه بیام بیرون. دو، مطالبه گر باید باشید. یک وظیفه تو همین روایت میخواستم براتون بخونم، باز اینه، امر به معروف نهی از منکر، یک مسئلهش همینه که این حرف رو که شما گفتی وظیفه شرعی شما هست، این رو از حاکمیت از مسئولین مطالبه کنید و بخواید. یکی از وظایفتون اینه. دولت ها میان، هیچ کدوم نباید بدون پاسخگویی برن. باید از دولت ها بخواید، بگید آقا روح امانت داری توی جامعه باید نشر بشه. یک بخشش به ما مردم مربوط، به مردم مربوطه، یک بخشش هم به حاکمیت، به دولت ها مربوطه. بله؟ من تا حالا ستاره دار شدم؟ من تا حالا بازداشت شدم. باید این هزینه رو بپردازی. من سر این گداهای خیابونی کارتون خوابا از جبهه آمده بودم، مجروح بودم با عصا از عملیات بدر. زمستون بود، از بیمارستان که آمدم بیرون عصا دستم بود مدت ها، و دیدم این کارتون خوابایی که تو خیابونن تو برف کسی به داد اینا نمیرسه. رفتم با بچهای مسجدمون، بچه‌ی مسجدمون رفتیم، یه 7-8 تا از اینا رو جمع کردیم و بچه‌ها بردنشون حموم و شستن و پتو بردیم مسجد و بعد گفتیم که خب اینا رو نمیشه که تو مسجد همش نگرداشت. یک دو تا از اینا رو ما بردیم خونه خودمون. پدر ما گفت بیارش تو خونه و تو زیر زمین. شبا اونجا می‌خوابید، روزا می‌رفت گدایی می‌کرد. هیچی هم تقسیم نکرد پولاشو با ما. من دیدم فایده نداره، مسئولیت حاکمیتی وسط چی میشه؟ رفتم دادگستری با همون اعصاب و اینا، هرچی صحبت کردم تو منوبت واسدم و گفتم اینا که آقا قضیه اینا چی میشه، اینا گفتن آقا ما قانونی در این مورد نداریم، ما اگر کسی تخلف کنه میشه بره زندان یا چیزی، ولی یک چیزی به نام محلی برای نگهداری کارتون خوابا نداریم مثلا. این خیلی عجیبه. گفتم چطوره که آخر توی دنیا کمونیستا میگن داریم، لیبرالیست ها میگن داریم، جامعه امام زمان نداره، خلاف فقه اسلامه، تو فقه ما اینه که اصلا واجب، این همه روایت داری باب چرا نداری؟ نشستم گفتم باید بری پیش رئیس دادگستری خراسان. هرچی نشستم دیدم نوبت و اینا اونجا نمیشه، بلند شدم با نهی از منکر عملی بدون اجازه به در اتاقش رفتم تو، گفت چی میگه آقا آمده اینجا و اینا. اولا که مامورا ریختن سرم، نظم به هم زده، دو سه نفر ریختن سر ما، سه تا میخوردم یکی میزدم، منو انداختم تو زندان بازداشتگاه. من دیدم وظیفه شرعیم من الان باید برم زندان و پنجشنبه هم چهارشنبه پنجشنبه هم بود، میدونستم این بازداشت تا شنبه من دو سه روز باید اینجا باشم. بچهای بسیج مسجدمون و همرزمای ما هم چند نفر بودن و امام جماعت مسجدمون، اینا بیچاره ناراحت که چیکار کنیم، گفتم شما برید خونتون، من اینجا هستم تا شنبه، من از اینجا بیرون نمیام، باید این قضیه چیز شه. دیدم وظیفه شرعیمه برم زندان، رفتم. ترکش تو پام بود، درد میکشیدم، رفتم بازداشتگاه سال 63. برنامه‌م هم این بود که اگر نگه داشتن نگه می‌دارن، چون دعوا کردم به درش دادگستری زدم و گفتم دین ندارین نه به قانون جهان، یه کجا اجازه میدن یه آدمی از تو سرما تو برف تو خیابون بخوابه تا صبح زیر برف که ضد تمام قرآنه، ضد تمام اهل بیته. خب باید هزینه ها رو بدی تو. این میگه آقا ستاره دار میکنم، بکنن اگه برای این چیزا ست. آخه به ما دو جور داریم، یک ستاره دار داریم که یه طرف آمده توی این جامعه انقلابی میاد شعار میده به نفع آمریکا، او رو به نظر من ستاره دار نباید کرد، خیلی چیزای دیگه دار باید کرد. ولی یه وقتی میگی نهی از منکر، من میخوام بکنم اما به معروف بیام از یک حقی حقوق اسلامی دفاع کنم، اصلا بیرونت کنم، وظیفته. اگر واقعا این کار ارزش داره بود وظیفته. چطور بچه های ما زمان جنگ رو احساس وظیفه رفتن جبهه، شیمیایی میشدن، ترکش میخوردن، زن و بچه هاشون رو رها میکردن، اینا باید برای نهی از منکر کشته بشن، ولی جناب علی نباید اخراج بشی؟ بشو آقا. نه آیندهت نابود نمیشه، بعدم اگر ارزشش داره بشه، باید فداکاری کنی. آقا ما یک عده‌ای رفتن زمان شاه زندان شلاق خوردن، با شلاق استخونه کفاشون شکست. چرا؟ نفهمن، به درک که نمیفهمن. وظیفت اگه هست باید انجام بدی. یه عده‌ای زمان جنگ رفتن 300 هزار نفر جانشون رو دادن برای نهی از منکر. یه عده‌ای 15 هزار نفر ترور شدن برای نهی از منکر. تو هم اگر واقعاً وظیفت، اولا که کسی رو به خاطر گفتن این حرفا ستاره دار نمی کنند، کلاه خودتو بر ندار. علی آقا اگه ما بریم این روایت بگیم حضرت علی گفته اینجوری باشه ما رو ستاره دار میکنه، دروغ میگی. این یک. ثانیاً فرض کن برای امر به معروف و نهی از منکر اخراجت کنن، اگر واقعا پاش استدی معتقد این وظیفته بیست، بله هزینه داره، چطور یکی باید کشته بشن تو رو اخراج نباید بشی؟ ها آمن نه خیلی خب اینی قبول کردم. بسیار. هر کس ولایت ما رو نداشته باشه نمازش به او حد نصابی که نجاتش بده در دنیا و آخرت نمیرسه. بعد اونایی که ولایت ما رو دارن میرسه. بعضیا گمان و توهم کردن که منظور از ولایت ما 4 تا کار آسونه، ولی نفهمیدن که ولایت ما یعنی اینا، یعنی تغییر سبک زندگی. و یک نکته هم توجه داشته باشید، اونایی که نهی از منکر و انتقاد میکنن خود انتقادی و خود اصلاحی. این روایت هست فرمودن خوشا آنان که قبل از پرداختن به عیب دیگران عیوب خودشون رو شناسایی کنن. شما میدونین بعضی از اینایی که همین مسئولین که الان طرف ریجای رئیس شده محل نمیذاره دستش هم ممکنه برسه، همشون نه، خیلیشون آدمای سالمین واقعا، او یک اتکی هستن دستش برسه، دستش کجم هست. میدونید 20 سال پیش تو دانشگاه دانشجو بود، این شما از شماها من دیدم بعضی از اینا رو خیلی آرمان‌گرا. 20 سال پیش دانشجویی بود، تو دهه 60 و 70 خیلی هم آرمانگرا حرف می‌زد. آقا چرا فساد، چرا اونجا اینجوری اینا. بعد حالا شده آقای دکتر و آقای خانم مهندس و فلان، نه آمده خودش یک جایی یک کاری شده. همون کارا رو خودش داره می‌کنه. اینه که میگن اگر صالح نباشی نمیتونی مصلح بشی. حضرت امیر فرمودن اگر مردم اون مقداری که از همدیگه انتقاد میکردن، از خودشون انتقاد میکردن، خود اصلاحی، بسیاری از مشکلات حل میشد. همینه طرف میخواد بقیه همه جا رو میبینه. امام وقت گفتش که هر کی رو میبینی میخواد جای دیگه درست بشه. هیچ کس همون کاری که دست خودشن درست نمیگه، همه میخواد جای دیگه درست کنن. اگر امام میگفت هر کسی اگر هر جا مسئولیت داره ولی یک مسئولیت جزئی ظاهرا جزء، چون اصلا مسئولیت تو اسلام کوچیک و بزرگ نداره. مسئولیت کوچیک مثل مسئولیت بزرگ مهمه. رهبری وقتی تعبیر قشنگی کرد، هر جا هستید اونجا رو مرکز جهان بدانید. مسئول نظافت یک جایی هستی برای محاسبات الهی فرق نمیکنه تو نظافت چی یا رئیس کلی. اونی که برای خداوند تو ابدیت ما دخالت داره میدونی چیه؟ اینکه هر کاری که پذیرفتید درست و عادلانه و اخلاقی انجام بده. اگه قرار این لیوان بشوری باید درست بشوری، این میشه اسلامی. اگه کثیف بشوری اسلامی نیست. درست عمل کردن ملاکه، نه اینکه چیکار داری میکنی. این رئیس کلبازی ها و کی رئیس کی مروسه، این همه اعتباریات، این همه دروغه. این مال همی در 24 سال دنیاست. اونی که از ما خواستن درست عمل کردن. امام گفت اگر هر کسی هر جا هست درست کار خودش انجام بده، همه جای جامعه درست میشه. متأ مشکل ما اینه که هر کس همون کاری که میکنه او رو کار نداره، او رو درست انجام داد نداد برش مهم نیست، میخواد جای دیگری درست کنه. خوشا آنان که پرداختن به عیب خود رو مقدم کنند بر پرداختن به عیب دیگران. چون اگه خودت صالح شدی وقت میتونی انتقاد کنی، مصلح هم باشی. ضمن که شما گفتی اگر اخراج میکنن، فرض کن بکنن. اولا پیامبر فرمودن خداوند با به خاطر امر به معروف و نهی از منکر شما را بیروزی نمیگذارد. کسی روزیشو به خاطر امر به معروف نهی از منکر از دست نخواهد داد. ممکنه جات عوض شه، کارت عوض شه، فلان جا، ولی تو بیروزی نمیمونی. بسا که تو او کاری که داری میکنی اتفاقا روزیت کمتر هم باشه، به جای دیگه بری بیشتر هم بشه، توهم میکنی گاهی. پس سه تا جواب به فرمایش شما. یکی که او حرف شما که حرف بسیار درستیه با توجه به این روایت دیگه، راهش چیه؟ امر به معروف نهی از منکر، مطالبه دانشجویی. انتقاد کنن منو ستاره دار میکنن. خب اولا که واقعا ببین اینجوری یا نه، یعنی اگه شما این ارزش ها رو مطالبه کنید کی جرأت داره؟ فرض کن که حالا کردن، فرض کن کردن. اگر فرمود اگر کسی به خاطر امر به معروف و نهی از منکر از یه حق مادیش محروم شد، بدانه که خدا او رو بیروزی نمیگذاره. من این رو خودم امتحان کردم، من عملا خودم امتحان کردم. بارها در یک شرایطی انتقاد و اعتراض کردم که مطمئن بودم به من ضربه مادی خواهد خورد. این کار من تجربه کردم. البته یه جایی هم ترسیدم نکردم. ولی اون جایی که نترسیدم ملاحظه، یعنی ملاحظه آبروی خودم رو یه جایی کردم، ملاحظه اعتبار، گفتم این حرفو بزنم الان حمله میکنن، چیکار میکنن، برخورد میکنن. ممکنه یه جایی احتیاط کردم، ولی هر جا که احراز کردم وظیفه باید بگم و محاسبات مادی میگفت که اگه اینو بگم ضربات مادی به من خواهد خورد، چرتکه مادی اگر فقط بندازم. و بعد گفتم اب نداره به درک و وارد شدم. من تجربم این بود هر وقت گفتم اتفاقا عزت کمتر نشد، اگر بیشتر نشد. بله. اما راجع به تأثیر میفرمان اگه ما حرف بزنیم تأثیر داره در امر به معروف نهی از منکر، یکی از شرطاش تأثیره. خب اما یک سوال از شما، شما از کجا میفهمی و نتیجه میگیری که تأثیر ندارد؟ کی میگه تأثیر ندارد؟ چی؟ نه بعضی مواقع هم اولا ببین، اگر اولا بله درسته تشخیص هست، من تا یه چیزی به شما بگم، در اولا 95% موارد که خودتونم میفهمید قطعا تأثیر داره. بعد تأثیر این معنیش نیستش که همین الان که من گفتم همه باید یک مثل که مثلا بنده بگم روایت سبک زندگی رو خوندم، در صورتی تأثیر داره که همه الان از این در میریم بیرون هممون سبک زندگیمون عوض شد. اینو میگن تأثیر. طرف گفتش که جی جی تکون خور، گفت متحول شدم. این خیال میکنن بعضیا تأثیر یعنی که طرف سمجا متحول بشه زود. گاهی یک حرفی شما میزنی این همین گفتنش و شنیده شدنش شروع یک تأثیره. من به شما میگم اگه زمان سید الشهدا بودین چی میگفتین؟ امام حسین داره میره سمت کربلا، بعضی از افرادی که محب اهل بیت بودن، ده ها هزار صد ها هزار شیعه و محب اهل بیت داشتیم، چرا 72 نفر اومدن؟ بقیه میگفتن تأثیر نداده. راستم با محاسبات مادی هم راست میگفتن. میگفتن آقا ببخشید چجوری تأثیر داره شما که دارین میرین کربلا، خودتونم میگین که همتون کشته میشین، پس ما مغز خر خوردیم پشون بیا. خب گفتن اینا رو به سید شهدا. حتی یکی از برادران ایشون از مادر دیگه به ایشون آمد گفت، گفت آقا شما حرفتون درسته ولی تأثیر نداره. خب امام حسین پس اگر نهی از منکر کرده، خودش میگه کربلا برای نهی از منکر مبارزه با ظلمه، تأثیرم نداره، یعنی ما کشته میشیم تأثیر نداره، پس کار سید شهدا خلاف شرع بوده. امام آقا احتمال تأثیر نداره، احتمال ضرر هم داره دیگه، ضرر بالاتر از اینکه سر همه رو ببرن سر نیزه کنن، این ضرر دیگه ازی بالاتر. نه آقا، هر ضرری رو در هر شرایطی نباید ازش بترسی. تأثیر هم یه چیزی نیست که همون لحظه جلوی تو صدای تأثیر بیاد، آ صداش اومد تأثیر کرد. تأثیر گاهی گفتن یک حرف، یک بیانیه، یک بیانیه دانشجویی، یک میتینگ دانشجویی، میگه آقا یک فساد خلاف شرعی، ما باید بهش اعتراض کنیم، ما حرفمون رو میزنیم. اولا کسی جرأت نداره بکنه این چیزا تا حد اخراج و اینا. بحثای دیگه طرف آمده آمریکا تو قضیه سال 88 این همه سرویس‌های جاسوسی اومدن تو صحنه، میخوان جلوی رأی ملت بیستن، که اگر رهبری کوتاه آمده بود جلوی فشارات، دیگه به شما بگم در ایران دیگه هیچ انتخاباتی برگزار نمیشد. یکی یک کسی رأی نیاره بگه باید باطل کنی، باطل کنی من میرم کنار. خب اگه انتخابات بعدی دوباره رأی نیاوردی واسه چیکار کنیم؟ یا اگر انتخابات بعدی شما رأی آوردی، رقیبت رأی نیاورد، بعد رقیبت آمد گفت باید باطل کنی، اونجا چیکار کنیم؟ این یعنی فروپاشی انتخابات و جمهوریت. خب رهبری پاش واسده، حالا یه عده از اون در شرجه و طرف میاد او رو ستاره دار که چی، باید اخراجش هم باید محاکمش کنه جلوی جمهوریت نظامی استده. اما میگه آقا مردم بکنن. خب مسئولین ما باید بگیم بکنن؟ بله باید بگی، حتما باید بگی. یکی گفت تأثیر نداره، یکی هم گفت ضرر داره. اتفاقا توی فقه ما هم داریم که امر به معروف نهی از منکر احتمال ضرر نباشه، احتمال تأثیر باشه، ولی این تو مسائل شخصی و مسائل جزئیه. یه جاهایی هست که حتی اگر احتمال ضرر مادی هست و احتمال ظاهری سریع تأثیر سریع نیست، بازم باید بگی. بعد تضمین کردن آقا روزیت قطع نمیشه، دوباره خدا حرکت کن، ما نمیذاریم جای دیگه یه جوری دیگه جبران میکنیم. یا به اینا ایمان داریم یا نداریم، بعدم هزینه باید بپرد. اگر ای بود که آقا تأثیر مادی فوری باید باشه تا من نهی از منکر کنم، ضررم نباید داشته باشه، گفت آقا ما این میشه یک جوری بیام جبهه که تیر نخوریم، اگه تضمین میکنی من تیر نخورم بیام جهاد، تضمین قطعی باید بده، گارانتی که من مجروح نشم، تشنه نشم، گشنه نشم، اینا اسیر نشم، اینجوری میام جهاد. این جهاد نیست دیگه آقا، این خوابیدنه دیگه، این خرب دادی لالایی میخوای بکنی، میگه جسمش میذاری جهاد. بله باید بری یک جایی، احتمال ضرر هست، احتمال به شما بگم تقریبا 999 هزارم نهی از منکرها و انتقادها همشون تأثیر دارن. گاهی تأثیر فوری داره، گاهی تأثیر دراز مدت داره، گاهی تأثیر فردی اجتماعی، گاهی یک حرفی الان شما میزنی هیچ کس محلت نمیذاره، فکر میکنی تأثیر نداره، در حالی که تأثیر گذاشته، نتیجهشو بعد میبینی. سخنرانی‌های امام سال 41 همه میگفتن خب چی، دو تا سخنرانی کردی تبعیدت هم کردن تموم شد رفت، ولی نفهمیدن که این تأثیر داشت، تأثیرش 10 سال 15 سال بعد معلوم شد چی شد، جهانی شده امروز، امروز جهانی شده این حرفا. البته عقلانیت در انتقاد حتما باید رعایت بشه، متای عقلانیت به معنی خودمحوری و منافع من نیست، عقلانیت در واقع که مصلحت جامعه چیه، چون گاهی هم یه انتقادای یه حرفایی هست توی یک محیطی، شما اگر اونجا بگی حرف رو سری کمکی نمیکنه به رشد جامعه، بلکه سقوط میکنه. مثلا یک کسی یک تخلف شخصی کرده، شما اگه بگی که خب به من گفتن نهی از منکر، تو جمع نشسته بگه آقای محترم این کار رو کردی، این کار رو کردی، این کار رو کردی، غلط کردی، خب این به نظر شما شجاعت میخواد یا خریت؟ این تحور شجاعت نیست که. تو الان این انتقادو کردی، نهی از منکر کردی، این نتیجهش چی میشه؟ الان تو اینو له کردی، نابودش کردی، بی آبروش کردی، یک. دو، این دیگه اصلاح نمیشه، این نهی از منکر نه عقلانیه نه اخلاقیه، اصلا حرامه اینجوری. پس عقلانیت و مصلحت در نهی از منکر، یه حرفی هست ممکنه شما الان یک اشکالی هست، با این ادبیات اینجوری نباید بگی، اثر بدی داره، معکوسه زمانش، مخاطبش، اینا همه باید عقلانیت داره شاهد باشه. یه خانم هم بفرمان عرض مخاطب کن.
یکی از مطالبه گردی کنیم ما اخوان شما از تو جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کنیم که قالب حکومت در واقع خیلی زیاد شده و این نشوندنده یک جامعه تشیع و شیعی نیست.
بله.
بیان سران حکومت.
بله.
بیان بفرمایید. خواهش میکنم.
بله. من اف متشکرم. حرف درستیه. من این فرمایشات شما گفتید گفتم من الان عنصر نامطلوب در شورای انقلاب فرنگی ام. یعنی عضو ستاره دار شورای انقلاب فرنگی ام من. من از بس اونجا بحث کردم تو دولت‌های مختلف، یعنی همزمان آقای خاتمی، همزمان آقای احمدی نژاد، همزمان آقای روحانی، شاید هیچ کس به اندازه من با رئیس جمهورا درگیر نشده تو زمان هر ستا. یعنی در جمع نهی از منکر به تعبیر خودمون، حالا امر به معروف شاید اشتباه یا راست، هیچ یادم نمیاد که اینقدر با صراحت جلوی هر ستا رئیس جمهور در حد توان، جایی که احساس میکنم چیزی گفتم، به حدی که در زمان تقریبا دو تا رئیس جمهور قبلی که مشاجره شد، این رئیس جمهورم نیمه مشاجره شده ولی هنوز مشاجره نشده، شاید بعدم بشه، و جوری شده که دیگه بیرون یا داخل ما حرف میزنیم دیگه تقریبا این حالت نمیگن ها، ولی خودم میفهمم، آدم باید خودش شعور داشته باشه، خودم میفهمم که به عنوان یک عنصر نقنقویه که هر کی میاد با همه گیر میده، به قول ایشون این حالت هم نباید بشه که تقریبا شده در مورد ما، ولی فرمایشتون درسته. قرار شد خانم آخرین نفر باشن، از آن دیگه شده، بعد به من میگن این چه جور شیعه‌ای که نمیذاره مردم برن نماز بخونن. السلام علیکم و رحمت.